أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى خداوند تبارك وتعالى معرفت همه ما را به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بیشتر بفرماید و ما را بر معرفت و محبت آن بزرگوار ثابت قدم و مستقر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از ابواب مهمی که در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در باب معرفت ائمه علیهم السلام وارد شده است شرح و توضیح اسماء اهل بیت علیهم السلام هست. ایشان اسماء و القاب و صفات گوناگونی دارند که در قالب الفاظ در عالم الفاظ برای ما بیان شده است. لفظی به عنوان اسم مثل لفظ علی، مثل لفظ فاطمه، مثل لفظ جواد، مثل لفظ تقی، نقی، مهدی و امثال اینطور اسم ها، گاهی بعضی لقب هست مثل ابو تراب، بعضی ها صفت هست، بعضی از اسماء اهل بیت در قالب الفاظ مطرح شده اما صفتی از امام هست. فرقی نمی کنه، تمام اینها به یک معنا اسم هست، چون اسم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ما دل على المسما ما انبع عن المسما، اون چی که خبر بدهد از مسما اون اسم هست. حالا این اسم لفظ باشد مثل اسمایی که بنده و جناب عالی داریم، مثلا اسم میذاریم روی هم، اسم پدر ما روی ما اسم گذاشته، این میشه اسم لفظی. گاهی هم صفات انسانی است، یک فردی در یک صفتی بسیار بسیار معروف و مشهور و ثابت قدم هست و اون صفت اسم اوست. هر وقت صحبت از اون صفت می شود همه متوجه اون فرد می شوند، مثلا در جمعی. گاهی اسم صفت هم نیست، مثلا مجسمه فرد هست، خود مجسمه یک کسی رو شما ببینید یاد خود اون فرد می افتید، عکس او رو ببینید یاد خود اون فرد می افتید، فیلم او رو ببینید متوجه به خود اون فرد می شوید. اینها همه اسم اوست. چرا؟ به جهت اینکه اسم همون آیت هست، همون نشانه هست، همون دال هست، دلالت کننده هست، خبر دهنده هست، یک فلشی است، یک علامتی است که به محض اینکه انسان متذکر اون حقیقت می شود ذهنش و قلبش متوجه اون مسما می شود، این میشه اسم. حالا این اسم گاهی لفظ است برای اهل بیت علیهم السلام، گاهی بالاتر و دقیقتر که اگر نگاه بکنیم گاهی بدن خود فرد اسم بسیار جامع تری است. یعنی خود بدن با اینکه دائما در حال تغییر و تحول هست و سلول ها عوض می شود و با دقت که انسان نگاه بکند بدن بعد از مثلا گذشته 10 سال شاید تمام سلول هاش عوض شده، این بدن دیگه بدن 10 سال قبل نیست. اما در هر دو حال وقتی ما بدن فردی را میبینیم، مواجه با بدن یک فرد میشویم، این بدن برای ما بلا فاصله بدون تأمل بدون درنگ ما را دلالت میکند به خود اون فرد، چون بدن هر کسی غیر از خود اوست، خودش ثابته اما بدنش تغییر میکنه. اینطور نیست اگر کسی چاق شد بگیم اون فرد خود حقیقتش بزرگتر شده. نه، اینطور نیست. اگر فردی قدش بلند شد بگیم خود اون فرد هم بزرگ شده، مثلا تقرب الله پیدا کرده. نه، اینطور نیست. پس خودیت فرد غیر از بدن اوست، ولی بدن فرد اسم اوست. بدن هر کسی دلالت کننده به اوست، منتها فرق بدن با این اسم لفظی این هست که اسم لفظی هم دلالت میکنه به اون فرد وقتی اسمشو میگیم، اما بدن خیلی دلالتش قوی تر هست، مثل تصویر در آینه مثلا. حالا یک کسی از یه فرد دیگه نقاشی بکشه به ما نشون بده، ما تا این تصویر نقاشی رو میبینیم یاد او میفتیم، این تصویر میشه اسم او، یک نوع اسمیت دارد. اسم یعنی چی؟ یعنی مادل علی المسمى، آنچه که دلالت کند بر مسمى. خب نقاشی اگه کسی از فردی بکشه اون نقاشی رو ما ببینیم، این نقاشیم تصویر میشه اسم او. گاهی هست نه، تصویر در آینه او را میبینیم، خود فرد رو در زاویه قرار گرفتیم نمیتونیم ببینیم، اما تصویر اون فرد رو در یک آینه میبینیم، منتها آینه کدره، آینه شفاف نیست، اون آینه محدبه، مقعره، کج و معوجه، مثلا اون شفافیتی که باید داشته باشه نداره. تصویر این فرد میفته در آینه و اون تصویر اسم این فرد هست، چون دلالت به این فرد میکنه و ما رو متوجه میکند به خود اون صاحب تصویر. اما خود این اسم شفاف نیست، خود این تصویر شفاف نیست، اسم ناقصه. گاهی هم هست نه، این اسم خیلی شفاف، یعنی تصویر در آینه کاملا شفاف، نه اون شاخص بیرونی رو کوچک کرده، نه بزرگ کرده، نه محدب، نه مقعر، نورش، رنگش، همه چی از هر جهتی تطابق کامل داره با اون شاخص بیرونی. خب این تصویر هم اسمه، اما اسم با اسم خیلی تفاوت داره، خیلی درجات داره. نسبت به خداوند تبارک و تعالی هم همینطور است، اسماء گوناگون دارد خداوند. حالا در اسماء لفظی که نگاه بکنیم، مثلا رحیم هست، جواد هست، ودود هست، لطیف هست، رؤوف هست، اسامی گوناگون دارد خداوند تبارک و تعالی، اما بعضی اسماء دلالتش به خداوند بیشتر است، مثل احد، مثل صمد، فرض بفرمایید، مثل رحمان، مثل رحیم، مثل الله. الله خیلی دلالتش قوی تر هست به خداوند. پس اسماء در خودشون درجات گوناگون دارن. در اهل بیت علیهم السلام هم همینطوره، فقط با توجه به این نکته که این نکته نباید از ذهن ما بره که اسماء در عوالم گوناگون آشکار می شوند. اسم که میگن در لسان اهل معرفت و کسانی که اهل بصیرت و فهم در دین هستن، اسم اصلا منصرف نمی شود فقط به اسم لفظی. در ذهن عموم مردم اینطور هست، تا میگن اسم همین لفظ میاد تو ذهنشون، اسم یعنی لفظ، یعنی حروف، یعنی کلمات، اسم او چیز میگن همین. اما کسی که دقیق تر با دقت به مسائل اطراف خودش نگاه میکنه، میبینه خورشید هم اسم داره. اسم خورشید چیه؟ میگن خورشید. نه، اهل معرفت میگن خورشید اسمش نورشه، گرماشه، صفاتشه. اسم حقیقی خورشید که دلالت قوی تری به خورشید دارد، غیر از این کلمه شمس و خورشید است، بلکه اسم اون همون صفاتی است که در آسمان ما داریم مشاهده میکنیم. مثل اینکه کسی به شما بگوید اسم آتش چیست و مرا به آتش دلالت کن، شما بگید نار، آتش، یا کلمه خود آتش فارسی رو بگید. یه وقتی هم خود آتش رو بیارید کنار فرد که این حرارت و رنگ و شعله های آتش رو ببیند، اون دیدن و لمس کردن و مشاهده خیلی ما را بیشتر و قویتر دلالت می کند به اون فرد، یعنی به اون شخص بیرونی که آتش باشد، تا اینکه ما اسمشو بگیم. یا مثلا بنده مسافرتی رفتم، میخوام برای شما توضیح بدم، یه وقت من توضیح میدم برای شما، این الفاظ من میشود اسم، همه این الفاظ میشه اسم، آیت، حکایت کننده اون حقایقی که من دیدم، کوه دیدم، دره دیدم، درخت دیدم، نهر آب دیدم، مثلا آب و هوا دیدم، چنین و چنان. اما یه وقت شما رو میبرم در اون فضا، به شما نشون میدم، خود شما میبینید، این خیلی کامل تر هست. پس اسماء فقط منصرف به الفاظ نیست. اگر میخوایم اهل معرفت باشیم انشاءالله و معرفت ما بیشتر باشد در ارتباط با ائمه اطهار علیهم السلام در حوزه موضوع اسماء که گفتیم، اسم که اهل بیت میفرمان در لغت اهل بیت، اسم فقط منصرف به لفظ نیست، اسم یک معنای عمی دارد. خیلی الفاظ روایات هست اینطوره، لغتش متفاوت با اون چه مردم فکر میکنن. مثلا آسمان، نمیخوام وارد بشم، این بحث مفصلیه خودش. مثلا سما، آسمان یعنی چی؟ مردم میگن آسمان یعنی چی؟ همین بالا سر ماست، گنبد خضرا. حالا چرا خضرا هم نامیده میشه، اینم یک بحثه، من که آبیه ولی میگن گنبد خضرا، در روایات هم هست سبز. بالاخره این آسمان بالای سر، خب این آسمان بالای سر میگن آسمان. این ادبیات عرفی مرسوم مردم هست، اشکالی هم نداره، در یک جایگاهی درست هم هست، اما این کامل نیست. در ادبیات و لغت اهل بیت سماع هر بالاتری نسبت به پایینتری است، هر دهنده نسبت به گیرنده سماع. یعنی پدر نسبت به مادر سماع، پدر نسبت به فرزند سماع، بهش نسبت به دنیا سماع. جهت‌های جغرافیایی در سماع ملاک نیست. مثلا ما به شما، انسان فکر میکنه خورشید در آسمان یا در زمین؟ در آسمان. خب زمین در کجاست؟ زمین هم در آسمانه، خود زمین هم جز کراتی که از کره دیگه بهش نگاه کنید در آسمان حساب میشه. و خیلی این لغات هست، بسیار بسیار زیاد هست، مثل لغت یمین، سمت راست، سمت چپ، مثلا مشرق، مغرب، پدر، مادر، زوج، زوجه. خیلی اینها در بین مردم یک جزئی از معنا در یک عالمی از عوالم آشکار شده. کلمه اسم هم همینه، اسم، خود لفظ اسم در لغت اهل بیت یعنی هر آنچه که شما را دلالت کند به چیز دیگری، آیت چیز دیگری باشد، میشه اسم. لذا اهل بیت چی هستن آقا؟ اسماء الله الحسنا. حضرت رضا علیه السلام فرمود ما اسم اللهیم. میفرماد ما اهل بیت، ما یعنی ذات، یعنی یک انسان، یک حقیقت. با اینکه تا حالا ما میگفتیم اسم خدا، میگفتیم یعنی الله رؤوف رحیم، یعنی لفظ میامد در ذهن ما، اما امام علیه السلام اسم را حمل کردن، یعنی خبر قرار دادن برای یک مبتدا، گزاره قرار دادن برای نهاد. اون نهاد چیه؟ دیگه لفظ نیست، یک حقیقت، یک انسان است. میفهمید؟ این انسان که من امام رضا باشم، امیرالمومنین باشد، خود این حقیقت اسم است برای خدا، خود او اسم است اصلا. خود این هیکل مبارک، حرف هایی که میزند، نشست و برخاستی که دارد، تمام اینها اسم هست، همه حالات امیرالمومنین اسم هست، لذا مجموعش هم اسمه. پس توجه داشته باشیم به این مطلب که اگر در روایات صحبت از اسماء اهل بیت مطرح می شود، وقتی که مثلا روایات گوناگون که بسیار روایات زیبایی است که باعث انبساط قلب انسان می شود و نورانیت در انسان می آورد، روایات کتابت اسماء اهل بیت بر اشیاء عالم چندین روایت مفصل دارد. بر روی ماه فرمود اسم ما مکتوب است، بر خورشید اسم ما مکتوب است، بر اجنحه ملائکه اسم ما مکتوب شده است، بالهای ملائکه اسم ما نوشته شده، در فردوس، بر بهشت، بر ساق عرش، بر کرسی خداوند، بر زمین، بر هر چیزی در روایات داره اسم ما اهل بیت نوشته شده است. حتی در بعضی از روایات داره اون شاخه های خرما، خرما بهش وصل هست، فردی آورد در غیبت نعمانیه. حالا من نقل به معنا میکنم، خیلی قدیم دیدم، تازه مراجعه نداشتم، ولی اجمالش همین هست. حضرت خواستن خرما آورد با این شاخش که بهش وصل هست، من نمیدونم اسمش چیه، یه کلمه خاصی در عربی هم داشت، بالاخره اون آورد. حضرت فرمود دیدن که اینو بشکاف، نه خرما را و نه هسته خرما را، اون شاخه ای که خرما به اون وصل هست، فرمود اینو بشکاف، اینو حالا با چاقوی تیغی چیزی باز کرد، فرمود باز کن بخون. میگه باز کردم دیدم درش نوشته مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد، علی ولی الله، نام امیرالمومنین، نام پیغمبر نوشته شده برش. بعد حضرت فرمود که میدونی این کی نوشته شده؟ گفتم نه آقا. فرمود 2000 سال قبل از اینکه حضرت آدم آفریده بشه این نوشته شده. خب این به حسب ظاهر وقتی با لغت عرفی مردم مراجعه میکنیم، اسم یعنی همین اسم، همین علی، ولی فی الواقع اسم فقط لفظ نیست، چه بسا صفتی از صفات امیر المؤمنین و اهل بیت در این شاخه خرما و در عرش و در اشیای مختلف عالم. وقتی صفت کسی نوشته بشود یعنی قرار بگیرد. فرض بفرمایید شما مدت زیادی در خدمت یک عالمی باشید و اون عالم بسیار بسیار اهل جود باشد و شما به خاطر مجالستتون با اون انسان جواد، شما هم در طول این 10 سال و 20 سال جواد شدید. بعد من با شما مواجه میشم، میبینم جود از سراپای شما میبارد، تواضع از سراپای شما میبارد، صفات مختلف. شما رو که میبینم یاد اون جواد اصلی میفتم، یاد اون متواضع اصلی میفتم. این میشود خود شما با این صفت میشوید اسم او. اینجا صحبت از لفظ دیگه نیست اصلا. حالا گاهی ما میخوایم گزارش کنیم برای همدیگه، از لفظ استفاده میکنیم چون میخوایم حرف بزنیم، ولی اگه نخوایم برای یک دیگه گزارش بدهیم، ما نگاه میکنیم، هر کسی خودش نگاه میکنه به اون فرد، جود را میبیند، ادب را میبیند، اخلاق را میبیند، تعهد را میبیند. مثلا خود این میگیم آقا این اخلاق از کجا آوردی؟ میگه مثلا من از پدرم اینو دارم، پدر من اینطور شخصیتی بود. میگیم این میشود اسم پدرش، خود این اخلاق، خود این صفت. پس این که در روایات متعددی، حتی در یک حدیثی داره ان اسم علی مکتوب علی کل شیء، در حدیثی نقل شده اسم امیرالمومنین مکتوب بر همه اشیاست. این اسم کار داشتیم با این لفظ، این اسم، نه یعنی فقط لفظ که شما اشیاء رو که بشکافی مثلا یه جایشو نگاه کنی روش نوشتن علی مثلا، نه اینطور نیست. البته امام علیه السلام اگه بخوان نشون بدن و تصرف بفرماین، همون لفظ علی به زبان عربی هم توی اشیاء رو میتونن نشون بدن، میتوانن همون اسم رو هم کتابت کن، معجزه است دیگه، نشون بدن. اما لزوما اسم به معنی این لفظ نیست، بلکه صفات. مثلا یکی از صفات امیرالمومنین علیه السلام مثلا صلابت است، استحکام است، نفوس ناپذیری است، درسته، شکست ناپذیری است. این صفت در عالم جمادات در چی آشکار شده؟ مثلا در سنگ، در کوه. کوه خودش این صلابتی که دارد، خود این کوه اگه کسی با نگاه بصیرت و عارفانه نگاه بکند، خود این نفوذ ناپذیری و عظمت کوه، خود این عظمت شعاعی از عظمت امیرالمومنینه که در این کوه قرار گرفته، در کوه ها. آب مثلا صفتش چی هست؟ یکی از صفاتش این هستش که، مثال میزنم، رفع آتش میکند، یا یکی از صفاتش این هستش که شما برش راحت میتونید شکل میگیره، نرمه، خیلی راحت در هر ظرفی شکل میگیره. آب خصوصش اینه دیگه، رطب سیاله، مرطوبه و حالت سیالان داره. امیرالمومنین اصلا نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت به خداوند اینطور بود، از خودش حرفی برای گفتن نداشت، به شکلی که سید او میخواست در میامد، مثل آب. این صفت از امیرالمومنین در عالم جمادات در آب آشکار شد. اگر کسی نگاه بکند میبیند بر آب اسم امیرالمومنین، یعنی این صفت از صفات امیرالمومنین حک شده است. اصلا حقیقت آب داره یک صفتی از صفات امیرالمومنین را نشان میدهد، کوه داره صفتی رو نشون میده. لذا در روایات وارد شده المؤمن که حقیقتش اهل بیت هستن، حقیقت ایمان، کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه، مثل کوهه، یعنی واقعا کوهه. کوه ظهوری از ایمان مؤمن هست، نه ایمان مؤمن ظهوری از کوه. لذا حضرت در همین حدیث فرمود کوه ازش چیزی کم میشود اما از ایمان مؤمن کم نمیشه. فرمود گاهی از کوه سنگریزه هایی میریزه، از کوه چیزی کم میشه، اما مؤمن چنان در ایمانش مستحکمه ذره ای ازش کم نمیشود. یعنی حتی در این صفت مؤمن از کوه بالاتر است. خب امام علیه السلام چی؟ او که اصلا اصل استحکام و استقرار و ثبات و نفوذ ناپذیری و صلابت است، اون اصله. پس هر صفت خیر، شما میشه یک شیئی ما پیدا کنیم هیچ صفت خیری درش نباشه؟ نداریم چنین چیزی. در روایات داریم ما شیئی که شر محض باشد، یعنی هیچ گونه جهت خیر و خوبی درش نباشه، هیچ اصلا نداریم. میشه اشیایی باشن جهت شرشون غلبه داشته باشه، اما شیئی که هیچ اصلا خوبی درش نباشه نمیشه. تمام اشیا مرکب از نور و ظلمت هم. همه اشیا ولی موجود نمیشن اصلا، چون شر و بدی و تاریکی خودش اصلا استقرار نداره، قوام نداره، نمیشود ایجاد بشود. حالا بحثش سر جای خودش باید مطرح بشه. پس به هر شیئی نگاه میکنه یه جهت مثبتی داره، یه خیری داره، یه نورانیتی داره. هر شیئی اون جهت نورانیش ظهور همون مبدعی است، مبدعی هست در اون صفت نورانی کامل هست. این شی به اندازه خودش از نور او حکایت کرده، لذا اسم اون مبدع در این سبته. به این معنا اسم اهل بیت مکتوب بر کل شی. توجه میفرمایید؟ این خیلی مطلب مهمی است که ما نگاهمون رو به الفاظ یه خردهی باید تغییر بدیم در لغات اهل بیت. خیلی فواید داره، بزرگان هم بهش پرداختن، علما گاهی جاهای اشاره کردن. بگذریم از این بحث. غرض این که اسماء اهل بیت و شناخت اسماء اهل بیت، این که ائمه علیهم السلام این همه تأکید فرمودن، اسماء خودشون رو توضیح دادن، در ارتباط با اسم خودشون معنا ارائه دادن، معانی گوناگون برای ابو تراب 5 معنا مثلا در روایات، 4 معنا 5 معنا مطرح شده. یه وقت روی کلمه اب متمرکز شدن، ابو تراب پدر تراب، روی جنبه پدریت. یه وقت روی تراب متمرکز شدن، چند معنا از تراب استخراج کردن، یه وقت چند معنا از اب استخراج کردن، مثل ابوالقاسم مثلا صلی الله علیه و آله و سلم. یه وقتی روی اون جانب اب بودن، پدر بودن نکاتی استخراج شد، یه روی قاسم بودن، قاسم، یه وقت قاسم بود فرزند پیغمبر از دنیا رفت، این یه معنا. یه وقت فرمود قاسم یعنی قسیم الجنت و النار، که امیرالمومنین است، پیغمبر پدر امیرالمومنین است و اصل امیرالمومنین است و امیرالمومنین جزء امت رسول الله هستند. به این معنا خود حضرت فرمود مثل بچه شتری که دنبال مادرش یا دنبال پدرش میدوه، من دنبال پیغمبر بودم. یعنی همچین روابطی هم برقرار. این اسم ها اسرار دارد، شناخت این اسرار چرا اسرار داره؟ چون اینها اسم اسرار عالم هست. خود اهل بیت سر الله هن، روایات متعدد سر الله هستند. پس اسماء اونها که میخواهد حکایت از اونها بکند، این اسماء هم اسرار دارد. مثلا در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها که به خواهیم رسید انشاءالله چند حدیث در این ارتباط بخونیم، زهرا اسم مبارکه زهرا، خب این اسم خیلی چندین معنا شده در روایات، خیلی عجیب و خیلی مهم و خیلی بلند، از زوایای مختلف زهرا یعنی تابان، نورافشان. حالا این نورافشانی به چه معناست؟ به شکل‌های گوناگون معنا شده. همینطور اسم مبارک علی امیرالمومنین، اسم‌های دیگر اهل بیت، رضا مثلا، که حالا رضا اسم حضرت نیست، لقب حضرت، صفت حضرته. در این حال اسماء و صفات چرا اینها اسرار دارد؟ به خاطر اینکه این اسماء، اسماء اسماء الله است. خود امام اسماء الله است، اسم الله است، نحن والله الاسماء الحسنى. خیلی مهم است، اسم الله کم نیست، مقام کوچکی نیست، مقامی است که در بعض از روایات داره. وقتی بخشی از انوار اهل بیت، خیلی خیلی کم، ذره ای از انوار اهل بیت آشکار شد برای ملائکه، ملائکه با خدا اشتباه گرفتن، این میشه اسم الله. مثل اینکه الان شما بنده آمدن میگید فلانی آمد، حالا که منو که ندیدید، شما بدن منو دیدید، میگید فلانی آمد، بدن من آمده، که شما روح منو که نمیبینید، از کجا میفهمید من آمدم؟ میگید نه این بدن که دیگه ما فرقی نمیذاریم دیگه، این بدن یعنی اسم اوست. حقیقت اهل بیت علیهم السلام در همه عوالم، حتی بدن امام، حتی همین مقام دنیوی امام، اسم الله. یعنی چی اسم الله؟ یعنی تماما گزارش کننده از خداست، هیچ گزارشی از خود ندارد، جنبه خودیتی ندارد، کلش لله است، برای خداست، خبر دهنده از خداست، از اراده خدا، از جمال خدا، از جلال خدا. غضب کرد، غضب خداست، راضی شد، راضی رضایت خداست، فرح داشت، فرح خداست، سرور داشت، سرور خداست، حزن داشت، حزن خداست، همه امورش، این میشه اسم الله. حالا این اسم الله با این عظمتی که دارد، در عالم الفاظ روی او اسم گذاشتن، یعنی حقیقت او در عالم الفاظ که آشکار میشود، حروف را به یک حالت بسیار بسیار قوی با یکدیگر ترکیب میکند، بسیار یک حقیقتی از امیرالمومنین به نام علو و برتری و سلطنت و سیطره، اون حقیقت وقتی میاد در عالم الفاظ میخواد آشکار بشه، عین و لام و یا رو به ترتیب میگیره، با هم ترکیب میکنه، میگه من حقیقت علو خودم رو از این سه حرف که با هم ترکیب بشه به شما نشون میدم. لذا علی میشود اسم امیرالمومنین. و واقعا هم بقیه هم که اسم علی رو میگذارند به جهت تیمن و تبرک میگذارند، نه اینکه مسمای به این اسم واقعا علی باشد، علو داشته باشد، برتری پیدا کرده باشد. کسی به این نیت نمیذاره، بذاره کافره. کسی اسم بچهشو بذاره علی به این نیت که بچه من واقعا علیه، کافره، بیدینه، غلوه. چون منتها علی میذارن به جهت اینکه به مناسبت محبت امیرالمومنین، به رجای این که این بچه علوی بشود، به رجای این که بردن نام این بچه برای ما موجب برکت بشود. یعنی به این عنوان که ما چون نام علی نام امیرالمومنین است و این نام مقدس است. چرا مقدسه؟ چون ظهور امیرالمومنین در عالم الفاظه. خیلی مهمه این لفظ. حضرت امیر در عالم الفاظ که میاد به این شکل در میاد. لذا نقاشیش هم مبارکه، نقاشی علی، نقاشی لفظ علی و همین، یعنی به اسم علی که می نویسیم به شکل یک نقاشی نگاه کنیم. نقاشیش هم مهمه که چه شکلی هست، صوتش هم مهمه، لفظش هم مهمه، عینش هم مهمه، لام و یاش هم مهمه، ترتیبش هم مهمه. یا و لام و عین نیست، عین و لام و یا هست. همه اینا اسرار داره. چرا؟ چون قرار اون حقیقت علو بیاد در عالم اسما. خدا لذا اسما اهل بیت رو باید تعیین کنه. ما میتونیم برای اهل بیت اسم تعیین کنیم؟ انبیا میتونن؟ نه. لذا فرمود ان لله ان عند الله لفاطمه تسعت اسما، بر نزد خداوند برای فاطمه 9 اسم است. این اسما نزد خداست. عند الله یعنی واضعش خداست. خدا باید حروف رو بگیره ترکیب کنه به یک نحوی که بتونه فاطمیت فاطمه رو نشان بده. حالا فاطمه چند معنا داره؟ 9 معنا داره، مثلا 6 معنا داره. اون 6 معنا میخوایم بیاریمش تو عالم الفاظ، یه آینه تو عالم الفاظ براش بسازیم. ما میتونیم؟ ما نمیتونیم، چون ما اصلا اسرار حروف دستمون نیست. اما خداوند میداند که هم حروف را آفریده، هم حضرت زهرا را آفریده، همون صفات را آفریده. باید آینه بگیره در عالم الفاظ. لذا این لفظ خیلی مهمه. خود این لفظ صاحب اثره، بلا شک، حتما اینطوره که خود لفظ صاحب اثر است. لذا فرمود خانه ای که در آن خانه اسم فرزندی از فرزندان اون خانه محمد باشد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمود، لا یزال یقدس، لا یزال یقدس، پیوسته اون خانه تقدیس و تنزیه می شود، محل توجه ملائکه می شود، محل رفت آمد ملائکه می شود. فهمود سر سفره کسی نشسته باشه اسمش محمد باشه، این سفره برکت داره. آقا این اصلا که پیغمبر نیست که، پیغمبر نیست باشه، اسم پیغمبر آمده سر سفره، اسم او رو صدا می زنه. این اسم خودش از دهان که میاد بیرون آثار داره. مثل که شما مگه نمیگی ذکر میگیم آقا اثر داره؟ میگه آقا مثلا کسی اشکش نمیاد، رقیق القلب نیست، این مثلا 300 خورده این مرتبه بگه یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، این ذکر بگه اثر میکنه. اسماء الله مگه موثر نیست؟ چرا موثر؟ اینه که لفظه، که حروف دیگه، الف و لام و های، مثلا لام و تا و یا و فا هست، لطیف مثلا، یا رحمان مثلا، امثال اینجور، اینا لفظه که چرا اثر میکنه؟ چون این الفاظ به نحوی با هم ترکیب شده، این حروف به نحوی با هم ترکیب شده که یک انواری در خودش قرار داده. وقتی این لفظ به فعلیت میرسد، به زبان جاری میشود و به او توجهی هم بشود، این لفظ خود به خود اثر داره. در نقل ها هم هست که حالا برای قارون یا برای فرعون، نظرم قارون هست، بعد از نفرینی که حضرت موسی کردن عذاب نازل نشد، مثلا 40 سال فاصله شد. چرا عذاب نازل نشد؟ فرمود اونجا بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود. خود این حروف که اونجا به فعلیت رسیده نوشته شده اسم خدا، این شعاعهایی دارد، آثاری دارد. یعنی این اسم یک حقایقی را از عالم ملکوت میگیرد، در عالم ملک منتشر میکند. همین الفاظ، همین حروف. به خاطر همین فرمودن مثلا اگه جنیان کسی را اذیت میکنند، فرض بفرمایید احساس میکنه جن از قرآن همراه کنه، خیلی موثره. قرآن هم راهش باشه، تو اتاقش قرآن باشه، تو منزلش قرآن باشه، مخصوصا خانه‌هایی که طبقه سوم و چهارم به بالا هستن امروزه، چون فهمود از 8 ذرا به بالا مسکن جن، محل سکونت جن در هواه. فهمود از 8 ذرا به بالا، تقریبا 4 متر 5 متر به بالاتر که میری مسکن جن. فهمت؟ خب تو این خونه قرآن، قرآن ما نخوندیم که اصلا، که لفظ حروف تو چاپخونه چاپ شده مثلا، کسی نوشته کتابته. باشه، این حروف خودش اثر داره، یک امواجی ساطع میکنه از خودش، یه آثاری داره. مثلا اگه میخوای بری پیش فلان سلطان یا میخوای فلان کار رو مهم، فرمود هرز ببند. هرز چی است؟ اسمایی رو میمویسی، حروفی رو. اهل بیت فرمودن اینطور اینطور. پس این حروف ترکیبش با هم بسیار مهم هست. اگر میگوییم یا فاطمه یا زهرا، این اسماء رو خدا وضع کرده برای از زهرا. این اسم ساده ای نیست. حالا چون اسم دختر من مثلا فاطمه هست، زهرا هست، محدثه هست، مبارکه هست، نوریه هست، حوریه هست، امثال اینجور اسمایی که اسم از زهراست، عادی شده برای من فاطمه فاطمه گفتن. اما فی الواقع اینه که این اسم بسیار مبارک. لذا فهمید اگه دخترت اسمش هم فاطمه است، بهش بی‌احترامی نکن، اساءه نکن بهش، حتی اگه اسمش فاطمه است. چرا؟ چون این اسم با خودش یه بار معنوی، یک شعاعی از حضرت زهرا میاره، یک پرتوی از حضرت زهرا سلام الله علیها میاره. شما باید اون پرتو رو احترام کنی. خیلی خوب، پس این خیلی مهم هست، اسماء. چرا؟ چون خدا وضع کرده، خدا ترکیب کرده. برای چی خدا وضع کرده این اسما رو؟ برای چی خدا من این حروف رو ترکیب کرده؟ برای اینکه در عالم الفاظ شما بتونی آینه ای از امامت داشته باشی، از حجت خدا داشته باشی. آینه در اینجا باید داشته. در عالم ابدان یه بدنی رو ترکیب نکرده خداوند؟ یه موادی رو از این عالم گرفته به هم ترکیب کرده شده بدن امام، که شما در عالم انسانی بتونی به یه نفر نگاه کنی، بگی آقا این آقا حجت خداست. یه صوتی رو بشنوی بگی این صدای خداست، اون زبان خداست. مثلا همینطور در عوالم گوناگون ترکیباتی انجام شده است، یکی هم عالم الفاظه، ترکیباتی انجام شده که آینه نشان دهنده حجت خدا و آینه نشان دهنده خدا در حقیقت. لذا اسماء اهل بیت مشتق است به این معنا، مشتق یعنی ظهوره، مشتق شده، نه فقط اشتقاق لفظی، اشتقاق معنوی حقیقی. یعنی این اسم ظهور است برای خدا، همین فاطمه، همین زهرا. شما میخوای بدونی خدا چطور عالم را نورانی کرد؟ این زهرا را، این به وسیله زهرا. حالا این اون حقیقت زهراییت در لفظ میشه زهرا. میخوام عرض کنم که این اسم اصلش اون چی هست؟ اون واقعیتی که در عالم اتفاق افتاده. خداوند اصلا فرض کنیم لفظی نیست، اسمی هم نیست، فرض کنیم از این اسمای لفظی نیست، خداوند عالم ملائکه را نورانی کرده، یه کاریه دیگه. این کار توسط نور حضرت زهرا انجام شده. این کار رو وقتی ما میخوایم در عالم الفاظ گزارش کنیم، میگیم زهرا. اسمش رو خداوند، خود خدا انجام داده، گفته آقا این کار اسمش رو میخواید در عالم الفاظ، این زا و ها و را و همزه، زهرا. این زهرا لفظ برای ما گزارش کننده است از یک ظهور حضرت زهرا برای نور خدا. خیلی مهمه، حالا میرسیم در روایات. فرمود این زهرا اصلا ارتباط دارد با نور عظمت و جلال خدا. خیلی مهمه. نور عظمت خدا مگه کمه؟ مگه یک مطلب ساده ایست؟ اون حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها این صفات را در خودش دارد. ظهوری از عظمت خداست. حتی ظهوری از خداست در عالم دنیا برای امیرالمومنین، برای امام حسن، برای امام حسین، برای اهل بیت و برای همه مردم عالم، هر کس می‌خواد بفهمه و ببینه، درک کنه. این میشه اهمیت بحث اسماء الله. حالا مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار باب دوم، این جلد تقریبا بیشترش مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است، اگرچه کامل کامل نه، اون بخش آخریش وارد زندگی امام مجتبی علیه السلام میشه، اما تقریبا 200 و 300 و مثلا فرض کنم 20 صفحه تقریبا مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها، بخشی از روایات مربوط به حضرت زهرا در بهار جمع شده در یک جلد تقریبا 320 صفحه. باب دو، باب اول مربوط به ولادت هست که اونم بسیار بسیار مطالب عظیمه ای داره در شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها. باب دومش این عنوانش اسماءها و بعض و فضائلها علیها السلام در ارتباط با اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا من اولین حدیثش رو میخونم، انشاءالله بقیهش برای روزهای آینده. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام که در سه کتاب معتبر هم وارد شده، از حضرت فرمود لفاطمه تسعة اسماء عند الله، برای فاطمه 9 اسم است نزد خداوند. تک تک کلمات مهم است. برای فاطمه نزد خداوند اندالله، یعنی اصلا عالمی هم فرض میکنیم نمی بود، شیعی هم نمی بود، انبیا و ملک و هیچی نمی بود. خداوند این اسماء را برای حضرت زهرا نزد خود دارد، یعنی اینا ظهورات حضرت زهراست. اسم گفتیم چیه؟ ظهور دیگه، آیته. چنین آثاری ممزوج با حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. لازمه وجودی حضرت زهرا حداقل 9 صفت هست که البته فقها و علما بحث کردن 9 تا، نه اینی که 90 تا نیست، 70 تا نیست، 19 تا نیست، 20 تا نیست، 10 تا نیست. 9 تاشو امام فرمود اینجا. فرمود 9 تا اسم داره حضرت زهرا. یعنی این مقدار فعلا رزق شما باشه، خوراک شما این 9 تا فعلا بدونید. نزد خدا 9 اسم است. تعبیر رو دقت بفرمایید، لفاطمه، برای فاطمه 9 اسم است. اولیش چی هست؟ فاطمه. این فاطمه اول با فاطمه دوم فرق داره. یک فاطمه گزارش از حقیقت حضرت زهرا است که بسیار اینجا معنا متفاوت هست. یک فاطمه اسم اون فاطمه است. توضیح نمیخوام بدیم، این هم طول میکشه هم نیاز به مقدماتی هست. لفاطمه تسعت و اسماء عند الله عز و جل. اولی چیه؟ فهمت فاطمه. یک فاطمه اول گزارش از حق حقیقت حضرت زهراست دیگه، اون فاطمه اول اسم نیست. یا به تعبیری اگر بگیم اسم هست، اسم جامع است. اون فاطمه اول فاطمه ایست که فاطمه دوم و زهرا و محدثه و مبارکه همه ظهور اون فاطمه است. مثل اینکه مثلا شما در ارتباط با خداوند یه اسم جامع قائلید به نام الله، بعد میگید رحمان رحیم، الله رحمان است، الله رحیم است، الله جواد است، الله ودود است، الله رؤوف است. الله هم اسمه اما اسم جامعه، خیلی متفاوته. اینجا هم همینه، یک وقت میگوییم فاطمه اسم جامعه، وقتی میگیم فاطمه تمام صفات حضرت زهرا درش هست. لذا اعظم اسماء حضرت زهرا فاطمه است. بزرگان هم فرمودن افضل اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه است. یکیش دلیلش همین حدیثه، ادله دیگه هم داره. بعد فرمود این فاطمه سلام الله علیها 9 اسم دارد. 9 اسم یعنی چه؟ 9 ظهور. اون 9 ظهور را در عالم الفاظ بخوایم گزارش بدیم میشه زهرا در عالم الفاظ، ولی 9 ظهور دارد، یک زهرائیت حقیقی دارد، یک فاطمیت حقیقی دارد. یعنی وقتی اون موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن در قیامت مثلا در صحرای محشر دوستان خودشون رو جدا می کنند که یکی از مظاهر فاطمیت هست، اون فعل فاطمیت حضرت زهراست، اون فعل ظهور حضرت زهراست، شفاعت حضرت زهراست. از اون فعل و از اون مقامی که حضرت زهرا سلام الله علیها دوستان امیرالمومنین رو از دشمنان امیرالمومنین جدا می کنند، از اون واقعه در عالم الفاظ گزارش داده می شود به کلمه فاطمه. اسم به این معناست. پس اسماء اهل بیت اسم الاسمند، نه اسم خود حقیقت امام باشن، اسمی از فعلن، یعنی دلالت کننده به فعل امامن. حالا به همین مقدار توضیح بس باشه دیگه، زیادی توضیح بدیم شاید جسارت باشه. خب حضرت فرمود 9 اسم دارد، یکی چیه؟ فاطمه، دوم و صدیقه که در حدیثی که ابتدای منبر خوندیم هی صدیقه الکبرى، صدیقه است، بسیار صفت عظیمی است. و المبارکه، چقدر زیباست، مبارک است یعنی منبع برکت، خیلی مهمه. توجه و توسل به حضرت زهرا برکت می آورد، برکات گوناگون می آورد، مثلا مبارکه است. و طاهره، طهر، حقیقت پاکی. خداوند اراده کرده است که از شما اهل بیت رجس را ببرد، لیذهب عنکم الرجس اهلا و یطهرکم تطهیرا، تطهیر محض. اشهد انک طهر طاهر مطهر، هم طهر است، حقیقت طهارت است، هم خودش پاک است، هم پاک کننده است یا پاک شده است، هر دوش درسته. و زکیه، زکیه یعنی پاک، مزکا. و راضیه، و المرزیه، هر کدومش توصیفات و توضیحات خاص خودش رو داره، و المحدثه، بسیاریش هم که ناظر به آیات کریمی قرآن است، یعنی همه این الفاظ، همه این الفاظ در قرآن کریم قابل پیگیری و جستجوی کامل، مثل راضیه و مرضیه مثلا، فواید زیادی دارد این راضیه و مرضیه در ارتباط با صفت رضایت خداوند. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند رضایت حضرت زهرا را رضایت خودش قرار داده. راضیه هست، مرضیه هست در ارتباط با صفات الله صحبت، و محدثه هست، محدثه ایست که با او حدیث گفته می شود، حقایق از طریق گفتگو به او منتقل شده است از جانب پیغمبر و امیرالمومنین. این حقیقت هست. و زهرا، آخرین فرمود زهرا. بعد حضرت فرمود به عنوان نمونه، برای اینکه این راوی متوجه بشه که این نه اسم هر کدام اسراری دارد، داستانها دارد، مطالب دارد، فرمود آیا میدانی که ایا شیئن تفسیر فاطمه؟ تفسیر فاطمه چیه؟ این کدوم فاطمه رو داره میفرماید؟ فاطمه دومی رو میفرماید، اون فاطمه ای که اسم هست، چون میخوان یک چی خاص رو توضیح بدن. آیا میدانی چه چیزی است تفسیر فاطمه؟ گفتم خبر بده به من سیدی، یا سیدی اخبرنی. حضرت فرمود فاطمت من شر، از هر گونه تاریکی و شری جدا شده است. چقدر زیباست. حالا این یک وجهشه، وجوه متعدد دارد همین اسم مبارک فاطمه. ولی حضرت ابتداعا سوال که این رحمت امامه دیگه، عنایتشونه که ذهن افراد رو باز بکنن به این مطلب که اینا هر کدام تفسیر دارد، بلکه تفاسیر دارد، معانی دارد، تعاویل دارد، تعویلات دارد. خب بعدم حضرت فرمود تعبیری که به تعبیر مرحوم علامه مجلسی میشه به این تعبیر آخر این حدیث استدلال کرد که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها غیر از پیغمبر اکرم از جمیع انبیا افضل هستند. خیلی تعبیر زیبایی است، افضل از همه انبیا کم نیست دا. در هر پیغمبری شما صفت اصلی او رو ببینید، مثلا در حضرت ایوب صبر حضرت ایوب، در حضرت نوح استقامت حضرت نوح، زحماتی که کشید، در حضرت ابراهیم، در هر پیغمبری که در قرآن کریم مطرح شده یا در روایات مطرح شده، صفات ویژگی های برجسته ای داشتن. حضرت زهرا سلام الله افضل است از کل انبیا، همه اون صفات رو به اضافه اضافاتی دارد که انبیا ندارن. چند سالشون هست؟ 18 سال. به سن و سال نیست، حقیقتی دارد، گوهری دارد. سن در از زهرا مطرح نیست در اهل بیت. اون جمله اینه در آخر حدیث، امام علیه السلام فرمود لولا ان امیر المؤمنین تزوجها لما کان لها کفوا الى یوم القیامه. اگر امیرالمومنین با او ازدواج نمی کرد، الی یوم القیامه کفوی برای حضرت زهرا نبود بر روی زمین. که این حدیث جز احادیثی است که دلالت بر افضلیت حضرت زهرا از سایر اهل بیت هم می کند به دلیل همین حدیث. چرا؟ شما ممکنه بگید که آقا مثلا حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراهیم، اینا که پدران حضرت زهرا هستن، شاید جدا هن از این، چون موضوع محرم نامحرمی ایناست. نه، حضرت فرمود آدم فمن دونه، فرق موضوع محرم و نامحرم نیست، موضوع ازدواج که نیست که. میفرماید شأن او شأن نیست که کفی برای او نیست. حساب پیغمبر اکرم که جدا معلوم است، خاتم الانبیا افضل المخلوقات، هیچ غیر از امیرالمومنین کفو نداشت، یعنی همتراز نداشت، هیچ کس همترازش نیست. لذا اسم حضرت آدم رو هم آورد که بدونید صحبت سر محرم نامحرمی نیست، صحبت سر تمام بنی نوع بشر است، همه انسان ها. لذا افضلیت از زهرا سلام الله علیها بر ائمه علیهم السلام و بر انبیا همه، چون فهمود من آدم فمن دونه، آدم فمن دونه، آدم و غیر آدم، هر کی که هست، هیچ کس کف و حضرت زهرا نیست، نه موضوع ازدواج کف نیست، اصلا همسط حضرت زهرا نیست سلام الله علیها. چه حالی داشته است، چه معارفی داشته است، چه حقایقی داشته. اگرم چنین نبود، اگر هم این مقامات رو نداشت حضرت زهرا سلام الله علیها، این تدابیر الهی که در جریان بعد از پیغمبر اکرم انجام دادن در 70 روز، در 70 روز تکلیف حق و باطل رو روشن کرد. اون طرف خیلی قوی بوده، بسیار بسیار شیطان و شیاطین جن و انس با همه قوا وارد شدن برای از بین بردن دین پیغمبر اکرم، با همه قوا، تمام علم و تلاش و جهدشون رو به کار گرفتن. عجیب و غریب بوده اصلا. و حضرت زهرا سلام الله علیها همه نقشای اون از بین بردن با آمدن پشت در، با خطبه فدکی خواندن، با علم کردن فدک، با این که اونها رو برای عیادت اونطور برخورد کردن، با دفن مخفیانه، با شهادت حضرت محسن. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتونن طوری کنن که حضرت محسن شهید نشن؟ خیلی راحت میتونستن، مادر عادی هم باشه میتونه. مگه دیگه انقدر کسی حضرت زهرا رو کوچک ببینه و ساده مثل زن معمولی که غافلگیر شده؟ غافلگیر نمیشن که، علل خصوص که پیغمبر اکرم خبر داده بودن، خود سنی‌ها نقل کردن، در احادیث معتبر صحیح خودشون نقل کردن که پیغمبر فرمود یا علی ستقدر رو بکه امتی، امت من من بعدی، امت من بعد از من برای تو قدر خواهد کرد، قدار کشی خواهد کرد برای تو مشکلات. یعنی آماده بودن امیرالمومنین حضرت زهرا، چون پیغمبر فرمود ستقدر، ستقدر این سریع، بعد از من سریع امتم میخوان برای تو به سرعت، سین داله بر آینده بسیار نزدیکه. اینطور نبود که برن پشت در غافلانه، اصلا اینطور نبود، کاملا میدونستن، میتونستن کاری که حضرت محسن شهید نشن، اما نه، این کار نکردن، به صورت عادی حرکت کردن تا اتفاقا اون چی که اونها دارن آشکار بشه، تا حق و باطل از هم جدا بشه، نظیر اون چه در کربلا به حضرت علی اصغر علیه السلام هست و بردن زنان به کربلا و امثال اینجور چیزها که در جاهای گوناگون بیان شده. اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها تدابیر الهی بسیار بزرگی، اگر غیر از امیرالمومنین و حضرت زهرا می بودن، هیچ کس نمیتونست اونطور اون شرایط رو اداره بکنه و به جریان عالم اسلام به این شکلی که الان شکل پیدا کرده شکل بده و نظم بده و حرکت بده. خداوند تبارک و تعالی همه ما را بر مسیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ثابت قدم بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.